بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحث ما در تیمم بود. یکی از مباحث مطرح در تیمم کیفیت تیمم بود. عرض کردیم که در تیمم باید دستها بر زمین زده بشه و صرف گذاشتن دست بر روی زمین کفایت نمی کنه. نکته دوم این بود که باید داخل دست بر روی زمین گذاشته بشه، روی دست و ظاهر دست کفایت نمی کنه. بعد وقتی دستها رو بر زمین زدیم، جبهمون را، پیشانیمون را و دو طرف پیشانی را که جبین ها باشه، این دست ها را از جایی که مو می رویه مس می کنیم تا بالای بینی و همچنین بالای ابروها. حالا اینجا یک سوالی مطرح میشه و اون اینه که آیا خود ابروها را هم لازم مس کنیم یا نه؟ در رابطه با خود ابروها میفرماد خود ابروها لازم نیست، جزء مس نیستن، به دلیل اینکه ما عرض کردیم مس باید از جایی که مو میروید تا بالای بینی باشه و بالای ابروها، بیش از او لازم نیست، به دلیل اینکه به ما گفتن باید جبهه را، پیشانی را و جبین را مس کنید. قطعا ابروها جزء جبهه و جزء جبین به حساب نمیان، پس لازم نیست. اما این که به ما میگن که باید دست ها رو بر روی ابروها هم بکشید، به خاطر اینه، از باب مقدمه علمیه، یعنی از باب این که من یقین کنم حتما هیچ مقدار از پیشانیم باقی نمونده و تمام او را تیمم کردم، بر این اساس گفتن باید روی ابروها هم مس کشیده بشه. این نسبت به مسئله مس که تا اینجا تمام شد. اما بحث بعدیمون در رابطه با مسح دو دست بود. خب عرض کردیم که باید با کف دست چپش روی دست راست و با داخل دست راستش روی دست چپش را مسح کنه. دلیل مسئله چیست؟ میفرماد دلیل مسئله همون روایاتی که الان خوندیم. چه روایت زراره و چه روایت کاهلی، هر دو درشون داشت که مسح کفیه احداهما علی ظهر الاخرى، با یک دست باید دست دیگرش را مسح کنه. لذا پس معلوم میشه که لازم است بعد از این که پیشانی مسح شد، روی دست ها هم مسح بشود. این هم نسبت به مسئله مسح دست ها. نکته ای که اینجا وجود داره اینه که آیا وقتی میخواییم تیمم کنیم یک بار باید دست را بر زمین بزنیم یا نه دو مرتبه باید بر زمین بزنیم؟ به این معنا که یک بار بزنیم و پیشانی را مسح کنیم، بار دوم بر زمین بزنیم و دست ها را مسح کنیم. در مسئله اختلاف وجود داره. مجموعاً سه نظریه وجود داره. یک نظریه اینه که مطلقا چه میخواد تیمم من بدل از وضو باشه، چه بدل از غسل باشه، یک بار بر زمین زدن کفایت میکنه. قول دوم میگه نه، چه تیمم من عوض از وضو باشه و چه عوض از غسل باشه، باید دو مرتبه بر زمین زده بشه. یک بار میزنیم زمین و پیشانی رو مس میکنیم، بار دوم بر زمین میزنیم و دست ها رو مس میکنیم. در مقابل این دو قول یه قول سومی وجود داره و اونها تفصیل میدن. میگن باید ببینیم این تیمم آیا عوض و بدل از وضو است یا عوض و بدل از غسل. اگر بدل از وضو است، یک بار بر زمین بزند کفایت میکنه. ولی اگر این تیممش به خاطر اینه که غسلی به گردنش اومده بوده و تیمم عوض از غسله، باید دو مرتبه دستها را بر زمین بزنه. حالا سوال اینه، نظر مؤلف محترم چیه؟ ایشون میفهمد به نظر ما چه تیمم بدل از وضو باشه و چه بدل از غسل باشه، یک بار بر زمین بزنه کفایت میکنه. دلیل مسئله چیست؟ میفرماید همون جوری که در روایت هایی که در جلسه قبل خوندیم، در هر دو صحیحه داشت که امام علیه السلام مسح کفیه، مسح کفیه. قبلش فرمود فضرب بیده، امام در مقام عمل دستشو بر زمین زد. صحبت از این که دو مرتبه زده نشده، فقط میگه ضرب بیده، بعد میفهمد مسح کفیه. بعد از این که پیشانی را مسح کرد، رفت سراغ دست ها. نداریم که دو مرتبه. و همینطور در روایت زراره هم همین بود. لذا با توجه به این که در هیچ کدام از دو روایت که دیروز خوندیم، چه صحیح کاهلی و چه صحیح زراره، اصلا ما نداریم که امام دو مرتبه دستش رو زد. یا حتی در اون روایتی که از ابا جعفر داشتیم، از زراره داشتیم، امام فضرب بیدهی علی الارض، نداریم دو مرتبه. یا در روایت دیگه داشتیم فوضع ابو جعفر کفیه علی الارض. لذا وقتی به روایات نگاه بکنیم میبینیم که امام در مقام عمل دستشو بر زمین زد. خب امام در مقام بیان بوده، اگر واقعا باید دوبار به زمین بزنیم چرا دوبار نزدن؟ اگر فرق وجود داره بین این که تیمم آیا عوض از وضوست یا عوض از غسله، چرا امام بیان نکردن با این که در مقام بیان بودن؟ لذا با توجه به این که معصوم در مقام بیان بودن و فقط یک بار دستشونو بر زمین زدن، میتونیم استفاده کنیم که یک بار کفایت میکنه و دوبار بر زمین زدن لازم نیست. عبارت رو دقت کنید. و اما تحدید و بکون المسح، مستند شماره 4 بودیم، اما اینکه ما تعیین کردیم که باید مسح از رستنگای مو باشه تا سر بالای بینی و بالای حاجبین ابروها، چرا تا این مقدار؟ فلتوقف صدق مسح الجبه والجبینان علی ذلك. مسح جبهه و دو جبین صدقش متوقف بر همین مقداره، دیگه بر بیش از این نیست. همین مقدار را که مسح کنیم میگن جبهه و جبینین را مسح کرد. ابروها چی؟ میفهمن لازم نیست. و اما الحاجبان، اما ابروها فلا یجب مسحهما، مسح خود ابروها لازم نیست چون نه جزء جبهه نه جزء جبینها هستن این دو طرف پیشانی. پس چرا ما مسحشون میکنیم؟ الا من باب المقدمه العلمیه، اگر ما مقداری از این ابروها را مسح میکنیم از باب اینی که یقین بکنیم که تمام جبینها و پیشانی را مسح کردیم، یعنی هیچ مقداری از دو طرف پیشانی باقی نمانده و الا لازم نیست. و اما مسح الیدین به شکل المذکور، اما اینکه ما دو دست را به همون شکلی که گفتیم مسح میکنیم که با درون و داخل دست چپم روی دست راست و با داخل دست راستم روی دست چپم را، دلیل ما دو صحیحه زراره و کاهلی است که هر دو در مستند شماره 3 خونده شد. همون دو صحیحه دلالت میکنن بر این که باید این کار را انجام بدیم، چون امام فرمود مسح کفیه احداهما علی ظهر الاخرى. در روایت دیگه داشتیم ثم مسح جبینیه به اصابعه و کفیه احداهما بالاخرى، با یه دست دیگر را مسح کرد. سوالی که مطرح اینه چرا یک بار بزنیم؟ میفرماد و اما کفایت و ضربت الواحده، اما این که ما گفتیم کافیست یک بار بر زمین زدن، ففیه خلافون. سه قول در مسئله وجود داره. فقیل به ذالک، یه قول همین را گفته که یک بار کفایت میکنه. وقیل به اعتبار تعدد، قول دوم اینه که نه تعدد لازمه، یک بار باید دست رو بر زمین بزنه بعد به پیشانی و دو جبین خودش بکشه، بار دوم بر زمین بزنه و روی دستهاش رو مسح کنه. قول سوم وقیل بالواحده فیما کان بدلا عن الوضوء، یک بار میزنه در جایی که تیممش عوض از وضوست و قائل به تفصیل و میگه به تعدد، اما بعضی جاها باید دوبار بزنه. کی؟ فی مکان بدلا عن الغسل، در جایی که تیممش عوض از غسله. پس مجموعا سه نظریه مطرح شد، یک بار، همیشه دوبار، قائل به تفصیل بشیم اگر عوض از وضوست یک بار، اگر عوض از غسل است دو مرتبه. نظر شما چیست؟ میفهمد ولی مناسب و کفایت الواحده مطلقا، اونی که به نظر ما مناسبه اینه که یک بار زدن کفایت میکنه مطلقا، چه تیمم عوض از وضوء چه عوض از غسل. به چه دلیل؟ میفرماید فان الامام علیه السلام، امام معصوم علیه السلام در مقام ارشاد بوده الی کیفیت تیمم، در مقام راهنمایی بوده به کیفیت تیمم در اون دو حدیث قبلی که داشتیم، ابتداء مستندها حدیث از زراره داشتیم، سالت ابا جعفر عن التیمم فزر ابا بيده، اصلا صحبتی از تعدد نیست. در روایت دیگه هم داشتیم فوضع ابو جعفر کفیه علی الارض، نداریم دو مرتبه وضعه، امام در مقام ارشاد بوده به کیفیت تیمم در دو صحیحه‌ای که گذشت، اما چه کار کرد؟ ضرب مره واحده للوجه والیدین، یک بار دستشو زد برای صورت و دستها، نداریم در روایت که امام دو مرتبه زد، لا اکثر. من دون تفصیلن، تفصیلم امام نداد که امام بگه اگر عوض از وضوست یک بار، اگر عوض از غسل است دو بار، مگر اینکه یه اشکالی بشه که ما یه روایتی داریم اسماعیل ابن حمام نقل میکنه از امام رضا علیه السلام، روایت مضمونش اینه که تیمم احتیاج به دو ضربه زدن دارد، یک ضربه میزنیم و بعد پیشانی را مسح میکنیم و بار دوم میزنیم و روی دستها رو مس میکنیم. پس از این روایت استفاده میکنیم که در تیمم باید دو بار دستها بر زمین زده شود. ایشون میفرماد نه، ما به دلیل اینکه اون روایات عملا معصوم کیفیت تیمم را به ما نشون میدادن و معصوم یک بار بیشتر نزد، اون چرا که لازم میدونیم میگیم یک بار زدنه. این روایت که میگه امام دو مرتبه بر زمین زده بشه حمله بر استحباب میشه، بنابراین پس یک بار زدن واجب، دو بار زدن میشه مستحب. و اذا قیل، اگر گفته بشه که ان الوارد فی صحیحه اسماعیل ابن حمام عن الرضا علیه السلام، اون چه که وارد شده در صحیحه اسماعیل ابن حمام از امام رضا علیه السلام، التیمم ضربتون للوجه، تیمم اینه که یه ضربه برای صورت و ضربتون للکفین، یه ضربه هم برای دو دست. قلنا، ما در جواب میگیم درست امام فرموده، اما به قرینه اون دو روایتی که عرض کردیم لابد من حملها علی الاستحباب، ناچاریم که این روایت رو حملش کنیم بر استحباب به قرینه ما تقدم، به قرینه همون روایتی که عرض کردیم که امام معصوم ضربه بیدهی، یک بار دستشو بر زمین زد، دو مرتبه در مقام عمل انجام نداد، لذا پس این روایت رو حمله بر استحباب میکنیم. و اما آخرین نکته‌ای که در بحث کیفیت تیمم مطرحه اینه که وقتی من دست‌هامو میزنم آیا حتما باید بر روی خاک باشه یا نه هر چی که برای زمین اطلاق بشود کفایت میکنه. در مسئله دو قوله، مشهور بین فقها اینه که هر چی که زمین برش اطلاق بشه، عنوان زمین برای صدق بکنه کفایت میکنه. برخلاف سید مرتضی رحمت الله علیه، ایشون قائل نه، حتما باید خاک باشه، اگر خاک نباشه کفایت نمیکنه. حالا سوال اینه به چه دلیل؟ سید مرتضی استنادش به قول بعضی از لغویونه. بعضی از لغویها به دلیل اینکه وقتی میخوان کلمه سعیدن را در آیه قرآن تفسیر کنن، فتیممو سعیدن طیبا، این سعید را به معنای تراب و خاک گرفتن. سید مرتضی هم با توجه به اینکه احساسش این بوده سعید در لغت به همین معنای خاکه، لذا فرموده پس حتما باید تیمم بر خاک باشه. منتها ایشون میفرماد نه، به نظر ما این تفسیر از سعید تفسیر درستی نیست، بلکه معنای سعید در آیه تیمم قطعا مطلق هر چیزی است که برای زمین اطلاق بشه، نه خصوص خاک و تراب. قرینه هم میاره، میفرماد ببین ما در جای دیگه از قرآن داریم، سوره کهف آیه 40، فتصبح سعیدا زلقا، اونجا سعید را چی معنا کردن؟ وقتی به ترجمه های قرآن مراجعه میکنیم میبینیم منظور اینه که زمین، نه یعنی خاک، سعید به معنای زمینه، یعنی زمین بیگیاه شد، خشک شد. پس سعید معلوم میشه که در لسان قرآن به معنای زمینه. و همچنین وقتی به روایات مراجعه میکنیم، یه روایتی داریم از رسول اکرم که در اون روایات سعید به معنای زمین و عرض اطلاق شده. بنابراین پس مقصود قرآن از آیه 6 سوره مائده هم فتیممو سعیدا طیبا، همون سعید به معنای هر چیزی است که بر او زمین اطلاق بشه، مراد فقط و خصوص خاک نیست. و اما صحت التیمم به مطلق وجه الارض، اما اینکه تیمم به مطلق وجه الارض، یعنی هر چیزی که وجه و عنوان زمین برای صدق بکنه، کفایت میکنه. برخلاف سید مرتضی که قائل است به عدم صحت تیمم مگر بر خاک، دلیل چیه؟ جواب اما، فلعن تفسیر السعید فی قوله تعالی، به خاطر اینکه تفسیر شدن کلمه سعید در آیه 6 سوره مائده فتیممو سعیدا طیبا به خصوص تراب، این تفسیر اگرچه نسبت به بعضی از لغویین هم داده شده که اونها هم به معنای تراب گرفتن، ولی می فرماید تفسیر درستی نیست. الا انما علیه الاکثر تفسیره به مطلق وجه الارض، الا اینکه اون چه که بر او هستند اکثر فقها از اینکه تفسیرش کردن و اکثر لغویین که تفسیرش کردن به مطلق هر چیزی که برای زمین صدق بکنه، الا اینکه انما علیه الاکثر، آنچه که بر او اکثر هستن چیه؟ خبر ان تفسیر کردنش هست به مطلق وجه الارض. حالا این اکثر درست میگن یا بعضی از لغوی ها و سید مرتضی میفهمد و هو صحیح، اکثر هم درسته. دو تا قرینه میاریم، یک لقوله تعالى فتصبح سعيدا زلقا، میگردد زمین بی آب و علف، بی گیاه و خشک. پس سعید به معنای زمینه. و دلیل دیگه و قرینه دوم قول پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است یحشر الناس یوم القیامه، محشور میشن مردم روز قیامت حفاتن پا برهنه اوریان، اونم علی سعید واحد. سعید یعنی چی؟ ای ارض واحده، بر روی یک زمین همه محشور میشن، نه بر روی خاک، همه روی یک زمین محشور میشن با این وضعیت. بنابراین پس معلوم میشه که سعید چه در لسان قرآن و چه در لسان روایات و پیامبر اکرم به معنای زمینه، نه به معنای تراب و خاک. این بحث اولمون در رابطه با تیمم، اون هم کیفیت تیمم. اما دومین بحثی که داریم در بحث تیمم مسوقات و مجوزات تیممه. کی باید تیمم کنیم؟ خب ما میدونیم که در قرآن امر به تیمم شدیم، اما در صورتی که قدرت از گرفتن وضو نداشته باشیم و الا وظیفه اولی ما وضوست. حالا سوال اینه چه زمانی نمیشود وضو گرفت و این تمکن و قدرت را نداریم و اون موقع نوبت به تیمم میرسه؟ میفرماد در چند مورد. یک، آب پیدا نمیشه. چطوری آب پیدا نمیشه؟ خب البته میدونید اگر انسان در یه شهری، روستایی، آبادی، جایی باشه، خب اونجا که باید فحص بکنه. ولی اگر در بیابان باشه، اینجا باید تیمم کنه اگر آب پیدا نمیشه. آیا به محض اینکه آب پیدا نشد؟ نه، میفرماد یه مقداری باید فحص بکنه، به مقداری که دیگه مایوس بشه. حالا چه مقدار؟ در یک روایت داریم اگر زمینش زمین مساعدی است و نرمی است، زمینی نیست که کوهستانی باشه، به اندازه پرتاب دو تیر. ولی اگر زمین سنگلاخه و کوهستانی است، به اندازه‌ای که یک تیر پرتاب بشه از کمان و بره، این مقدار در اطراف خودش جستجو میکنه. اگر آب پیدا کرد که وضو میگیره، اگر آب پیدا نکرد تیمم میکنه. پس مورد اول جایی که آب پیدا نمیشه. مورد دوم جایی که نه، آب هست در نزدیکی ها ولی خوف وجود داره از اینکه خودش را به آب برسونه، خوف از رسیدن به آب داره. حالا یا خطری خودش را یا دیگران را تهدید میکنه. اگر خودش بخواد بره خودش را، یا نه با رفتن خودش خطر خودش را تهدید نمیکنه، اون کسی را که اینجا میذاره و میخواد از او دور بشه و بره آب پیدا کنه، خطری او را تهدید میکنه. در اینجا باید تیمم کنه. مورد سوم، آب هست، مشکلی از اون جهت وجود نداره، اما یا باید این آب را به مصرف شرب برسونه یا باهاش وضو بگیره. خب خوف داره از این که اگر بخواد استعمالش کنه یا خطری متوجه خودش میشه یا دیگران میشه. این آب را باید صرف شرب بکنه نه صرف وضو. مورد چهارم اینه که به دست آوردن آب حرج و مشقت داره. اگر فرض کنیم بخواد این آقا 200 متر حتی از جایی که هست دور بشه، با سختی میتونه. عرفاً میگن این کار برای این آقا با این بیماری، با این کسالت، با این ضعفی که در بدنش وجود داره، با این نقصی که در پاش وجود داره، میگن مستلزم اسر و حرج. در این جور موارد هم وظیفش اینه که تیمم کنه. پس مورد اول آب پیدا نشد، مورد دوم رفتن دنبال آب خطر داره، مورد سوم استفاده آب مشکلاتی درست میکنه. آب نداریم دیگه استفاده کنیم. مورد چهارم اینه که پیدا کردن آب موجب عسر و حرج و مشقت زیاده. مورد پنجم اینه که وقت نیست. من یه لحظه متوجه شدم چند دقیقه بیشتر نمونده که نماز قضا بشه. اگر من بخوام دنبال رفتن آب برم و آب را پیدا کنم، ولو میدونم من پیدا میشه، میدونم در 100 متری من، در 50 متری من حتی آب هست، ولی زمانی که میبره تا من بخوام برم وضو بگیرم و اونجا نماز بخونم، این 5 دقیقه زمانی هم که دارم از دستم میره، نمازم قضا میشه. در اینجاها اگر وقت تنگ شد، طبیعتا وظیفه ما اینه که با تیمم نماز بخونیم. این هم یک مورد. مورد بعدی اینه که اگر دو امر با هم مزاحمت بکنن، آب دارم یا باید باش وضو بگیرم یا باید بدن یا لباسمو که متنجس شده تطهیر کنم، بین دو تا وظیفه مونده، هر دو هم به گردنمه، دو تا تکلیف دارم، هم باید وضو بگیرم هم لباسمو تطهیر کنم، لباس دیگه هم ندارم، در این جور موارد که استفاده آب برای وضوء مزاحم با یه واجب دیگری میشه، اینجا باید آب را در اون واجب دیگر مصرف کنیم و وضوء نگیریم، عمل تیمم را انجام بدیم، به دلیل اینکه وضوء بدل و عوض داره که تیمم باشه، ولی تطهیر لباس چیزی نداره. چه کار کنم وقتی لباس دیگه ندارم؟ در این جور موارد هم باید به جای وضوء تیمم بکنه. این مسوقات تیمم رو بخونیم تا عبارتش را عرض کنیم. یجب التیمم عند عدم وجدان الماء بعد الفحث عن، واجب است تیمم هنگامی که آب پیدا نشود. ولی کی واجب میشه آب که پیدا نشود؟ بعد الفحث عنه، بعد از اینکه جستجو کرد از آب، دنبال آب رفت. خب چه مقدار بریم؟ اگر در بیابان باشد به مقدار قلوت سحم فی الارض الحزنه، در زمین‌های سخت و دشوار به اندازه پرتاب یک تیر سحم، و سحمین فی السحله، به اندازه پرتاب دو تیر در زمین‌های سنگلاخی، زمین‌هایی که به دشواری آدم داخل اون زمین راه میره. این مورد اول، پس آب پیدا نمیشه. جستجو کردم آب پیدا نکردم. دوم، و عند الخوف من الوصول الیه، خوف دارم از این که بخوام خودم را به آب برسونم، حیوانی خطری جانم را تهدید میکنه، یا نه او خوف المکلف علی نفسه او غیره من استعماله، یا نه خوف من را یا دیگری را تهدید میکنه از این که بخوام آب را به کار ببرم، چون از یه طرف خودم یا دیگری از تشنگی تلف میشه. پس اینجا رسیدن به آب ازش نگرانی ندارم، چون آب در اختیارمه، نگرانیم برای استعمال این آبه. اینجا هم باید تیمم کنم. مورد چهارم، و عند وجود الحرج فی تحصیله، هنگامی که تحصیل آب مستلزم اسر و حرج و مشقت زیاد باشه. این هم یک مورد. مورد پنجم، و عند ضیق الوقت، وقت تنگ، بخوام برم وضو بگیرم و طهارت مائیه پیدا کنم، وقت نماز میگذره. مورد ششم، و عند المزاحمت بواجبن، هنگامی که وضو گرفتن استفاده آب جهت وضو مزاحم با یه واجب دیگریست، مثل تطهیر لباس. یتعین صرف الماء فی، معین است که آب را در اون واجب صرف کنیم، چون عرض کردم وضو بدل داره ولی طهارت لباس بدل نداره، چون لباس دیگه‌ای برای من وجود نداره. این نسبت به مسوقات تیمم. طبیعتاً ما باید این مسوقات را بررسی کنیم. مسئله اولین بود که عرض کردیم اگر آب پیدا نشه باید تیمم کنه. حالا سوال اینه به چه دلیل؟ می‌فرماد نص قرآنه، در سوره مائده آیه 6، همون آیه اذا قمتم الى الصلاه، در انتها میفرماد فلم تجدوا ماءا، وقتی آب پیدا نمیکنید فتیمموا صعیدا طیبا، تیمم کنید بر زمین. بنابراین پس نص آیه 6 سوره مائده دلالت داره بر این که وقتی آب پیدا نمیشه باید تیمم کنید. سوال اینه من میخوام حالا تیمم کنم، اما قبلش عرض کردیم واجب فحص بکنیم و بررسی بکنیم. سوال اینه به چه دلیل باید فحص بکنیم؟ اصلا کی گفته ما باید فحص بکنیم؟ می‌فرماد اینجا میتونیم دو دلیل اقامه کنیم. دلیل اول یک روایتی است که زراره از امام باقر یا امام صادق علیه السلام نقل میکنه که اگر یه شخص مسافری در بیابانی آب پیدا نکرد باید دنبال آب بره، فلیطلب، آب طلب بکنه، یعنی فحص و بررسی. این دلیل اول. دلیل دوممون قاعده اشتغاله. قاعده اشتغال چی میگه؟ قاعده اشتغال میگه آقا یه نمازی اومده گردنه، ابتداعاً وظیفت این بوده که با طهارت مائیه با وضو باشی، اگر اون ممکن نبود نوبت به خاک میرسه، پس ترتیب درش لازمه. خب وقتی رعایت ترتیب لازمه پس باید بگم که طهارت مائیه برای من ممکن نیست. خب نمیگن وقتی من بررسی نکردم، اگر بررسی کردم دیدم طهارت مائیه برایم ممکن نبود اون موقع نوبت به تراب میرسه و خاک میرسه و تیمم. بنابراین پس من اگر همون ابتداعا تیمم کنم و نماز بخونم نمیتونم بگم این نمازم حتما درسته، اینجا احتمال میدم این نمازم درست نباشه. بنابراین پس وظیفه اقتضا میکنه اول یه فحص و بررسی بکنیم، در صورتی که مأیوس شدیم بعد با تیمم نماز بخونیم. لذا می‌فرماید مدرک این مسائل اینه که اولا وجوب تیمم هنگام عدم ماء دلیلش فلقوله تعالی فلم تجدوا ماء فتیمموا سعیدا طیبا، علاوه بر این که روایت هم داریم که وقتی آب پیدا نکردید باید تیمم کنید، که میتونید به روایات وسائل شیعه از ابواب تیمم باب اول مراجعه کنید که کاملا دلالت میکنه که وظیفه ما در صورتی که آب مفقوده تیمم. و اما وجوب الفحص، اما چرا باید اول بررسی بکنیم اگر مأیوس شدیم تیمم؟ به خاطر صحیحه زراره از امام باقر یا امام صادق علیهم السلام، اذا لم یجد المسافر الماء، اگه مسافر آب پیدا نکنه فلیطلب، باید تحقیق بکنه، طلب بکنه. و غیر این بازم روایت داره. این یک دلیل. دلیل دوم، ولی قاعده الاشتغال، از قاعده اشتغال کمک میگیریم، احتیاط. فان المکلف یعلم بوجوب الصلاه علی، مکلف یقین داره که نماز بر او واجبه، مع طهاره، ولی باید طهارت داشته باشه. حالا تا وظیفش اینه که نماز با طهارت بخونه، اما المائیه یا با وضو یا او ترابیه با تیمم، البته علا نحو ترتب، مساوی نیستن. ابتداعا وظیفش وضو، اگر ممکن نشد تیممه. حالا که اینجور شد ترتب وجود داره، فیلزمه، لازم است مکلف را به حکم عقل، چی برش لازمه؟ از سعی اولا نحو تحصیل الماء، تلاش بکنه ابتداعا به طرف به دست آوردن آب، باید طبیعتا بره دنبالش. چرا؟ از لو تیمم بلا فحصه، تا دید آب نیست همون موقع شروع کنه به تیمم و بعد نماز بخونه. اگر این کارو بکنه کان امتثاله احتمالیه، این امتثالش، این نمازیه که خونده با این وضعیت یقین نداره که از گردنش ساقط شده، لذا این تکلیفش و امتثالش میشه محتمل، شاید مورد قبول باشه. ولی با توجه به اینکه ترتیب وجود داره بین طهارت مائیه و طهارت ترابیه، این احتمال هم داره که شاید میتونسته آب پیدا بکنه اگر یه مقدار بررسی میکرده، لذا تکلیف نمیدونه از گردنش ساقط شده یا نه، نماز از گردنش ساقط شده یا نشده، چون نمیدونه که آیا همین وظیفش تیمم بوده تو این شرایط بدون فحص یا نه. بنابراین پس ابتداعا باید فحص کنه، بعد اگر مأیوس شد تیمم کند. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.